همگام با دشمن حرکت می‌کردند. جلسه شورای عالی دفاع رو تا 27 مهر تشکیل ندادم. 31 شهریور 1359 ساعت 14:35 دقیقه شروع میشه تا 27 مهر چیه؟ اصلا جلسه شورای عالی دفاع
تشکیل نمیشه.
این در راستای اهداف دشمن.
خیلی متشکرم. من فقط آخر جواب سوالمو نگرفتم.
نه هم میخوام جواب سوال شما رو یه نگاه دیگه بدم.
یه نگاهی باشه که ربط داشته باشه. چون الان مثلا رفتن یه ور دیگه.
ما این فرمایش امیر سطح عالی و استراتژیک جنگ.
بله.
حالا بیایم بریم تو مدرسه و دانش آموزا و جبهه رو به عنوان یه دانشگاه انسانسازی نگاه کنید.
خب نه من زرقام داره آدم ها دارم صحبت
آدم ها داره. شاهرخ زرقام داره که توی کاباره های تهران بلد. چیز بوده اومده رفته اونجا شده رزمنده. این ورودیه اکسیری داره که به اصطلاح این اکسیر آدم ها رو آدم تر میکنه
بلد.
اونا هم که آدم نیستن آدم سازیه. مثلا ما آقای علی معلم دیگه اوج شاعرای دفاع مقدس بود، برده بودیم جبهه. برای بچه های جوونم اولش که وارد جبهه میشن خیلی حساس به عبادات میشن. کنگره شعر دفاع مقدس 30 کنگره تا حالا بیش از 30 برگزار شده، خیلی هم مؤثر بوده اصلا ژانر شعر هنری دفاع مقدس. یه بچه بسیجی یه 10 دقیقه از اذان گذشته بود، اذان صبح، آقای معلمم بلند شد تا اذان شد فوراً وضو گرفت نمازش خوند، گرفت خوابید، پتو هم گرفت، خسته بود چون شعرها و شما به اصطلاح خبرنگارا و رادیو و تلویزیون اینا معمولاً شب بیشتر بیدار میمونن، صبح زود میخوان. ایشون نمازش هم خونده بود خوابیده بود. یه بسیجی اومد گفت آقای شاعران نمازتون قضا میشه، بلند شید. آقای علی معلم بلند شد گفت بابا من اگه بخواستم نماز بخونم که شاعر نمیشدم. همین حرفش الان دیگه الان فوت کرده. بعد یه یواشکی به این بسیجی گفت بابا ما نمازمون خوندیم خوابیدیم. یه طرف دیگه‌ش هم همین آقای علی آبادی که الان معاون وزیر نیروی، هنوز این تغییر تحولات عوض نشده، توی منطقه عملیاتی والفجر 2 اومد گفت که آقا من میخوام، خسته شدم این منطقه، روحیم اصلا کسل شده، میخوام این توپ اورلیکن شما رو سوار شم یه دور بزنم، یه تق 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 تیر اندازی کنم، خستگیم دارم. اون آقایی که پای قبضه بود میگفت برادر این بیت المال یه دونه فشنگش حساب کتاب داره. آقا نشست یه دور زد، ارتفاعات قمتره نزدیک پادگان حاج عمران عراق دیدیم و تو آسمون داره یه چیزی میاد پایین. ساعت 11 صبح، هیچ وقت 11 صبح ما اصلا شلیک نمی‌کردیم. اومد محکم خورد پایین، ارتفاعات قمتره منفجر شد، دیدیم هواپیماست. یه لحظه صبر کردیم دیدیم که یک خلبان چاق عراقی چترش رو باز کرده داره میاد پایین. خلبان رو گرفتن رفتن بررسی کردن، خلبانه گفت آقا ما ساعت 11 اصلا چیش کجایی شلیکی نمیشه. من چون یه خلبانی بودم که نقشه برداری میکردم و عکس برداری میکردم، همیشه 11 میامدم از جبهه شما فیلم میگرفتم. یه دفعه یه ساعتی که همه حساب میکردن هیچ خبری نیست، یه تیر غیب خورد به من. به هر ترتیب ما هم مأمور شدیم از طرف آقای رفیق دوست رفتیم یه هدیه ای هم دادیم. آقای رفیق دوست اون موقع هر کسی هواپیما میزد اینا یه حواله پیکان 30,000 تومانی میداد
اون موقع.
بله اون موقع ما هم توی این اداره خدمات امور اجتماعی بودیم تو قرارگاه کربلا، خلاصه این کار کرده. این هم دو تا یه نمونه دیگه بگم. فلان بچه هایی که دانش آموز بودن، من جمله اینه که من میگم اسم نمیگم ولی مربوط به خودمه، بچه خواهر خودم شناسنامه‌شو تغییر داد از 14 سالگی به 16 سالگی. این تغییر شناسنامه خلافه ها، اما برای اینکه به این جبهه و به این دانشگاه به اصطلاح انسانسازی برسه، در حقیقت اومد توی کنکورش از کلاس دوم دبیرستان خودش وارد کنکور کرد.
میفهمم
اینو استاد، این دانش آموز استاد من شد. یعنی من توی عملیات رمضان تو چادرها داشتم میخندیدم، اومد آخه دانش آموز 14 ساله اومد گفت که دایی شما لباس سپاه تنته خوب نیست، بلند بلند بخندی، شأن مثلا فرماندهیت چیز نیست. یعنی درس اخلاق به من میداد. این دانشگاه این کار کرده. کلام آخر، انسان هایی که نماز نخونده، روزه نگرفتن، زکات و حج و جهاد و امر معروف نمیدونستن، در تهران کفترباز بود، بر دوست کفترباز شهید شد، اصلا نماز خوندن هم بلد نبود. گفت این رفیق خوب من شهید شده، من برم جبهه و بیام. اومد جبهه، دفعه دیگه بر نگشت، کفتراش هم اومد فروخ. دانشگاه انسانسازی جبهه دانشگاهی بود که از خرد و کلان، پیر و جوان، فقیر و غنی، ترک و کرد و بلوچ و عرب و عجم، همه توش آدم شد.
الان پس چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟
الانم البته من الان به دو دلیل بگم که میشه. یک،
حالا نشده سر
چرا؟ یک، ما در زمان جنگ نزدیک 3.5 میلیون نفر داوطلب داشتیم، اما برای ثبت نام سوریه 4.5 میلیون. این چی نشون میده؟ نشون میده اون جوانی که سر کوچه وای میسه، لاتو اینا هم هست، اگر به طرف این کنکور فرستاده بشه ولو مسیحی باشه. من دیروز کلیسای ارامه با ارامنه خدمت اسقف سرکیسیان بودم که تجلیل از شهدای ارامنه بود. تک تک این شهداشونم که آیه اسقف اسم می برد که تشکرم کردیم، جوانایی بودن که حالا نماز و روزه و اینا هیچی، اصلا یه خصوصیات دیگه ای داشتن، اما اینا شهید انقلابن. چرا؟ چون اون هدفه، اون هدایته، و من اسمشو بذارم اون نور، برای بچه شیعه ها امام حسین با. یعنی امام حسینیایی که نماز نمیخوندن اومدن تو جبهه نماز یاد گرفتن، اما اسم امام حسین و این حیات هدایتشون میکرد اونجا.
قربونتون برم، یعنی الان شما معتقدید که ما زبون نسل جوونو بلدی؟
بله زبونش،
یعنی در هشتادی ها رو بلدی ما.
یکیش امام حسین.
خب اصلا امام حسین که زبون مشترک همه نسل هاست، ولی میگم الان شما با من یه فعال فرهنگی میتونی ارتباط برقرار کنیم با دهه 80، یعنی الان علایقش رو میدونی؟
الان همین امشب، ما امشب و فردا شب و اینا ایام اربعینیه.
بله.
شما توی راهپیماییایی که کرونا نبود اربعین، اون آدمایی میومدن که جاذبه و مدار امام حسین بود، خیلی فرق داشتن.
همینطوره.
اما همشون همونایی بودن که جبهه اومدن.
دقیقاً.
میخوام بگم که یه سری جاذبه ها هست مثل امام حسین.
بله.
یعنی امام هم میفرماید که این حیات مذهبی ان که اسلام رو نگه داشتن. نمیگه خمس و زکات و حج و جهاد.
دقیقا.
نه اینکه اونا نیست، خیلی هم مهمن، اما اینا هدایت میکنن.
خیلی متشکرم. امیر حسین چه خبره پیامک ها؟
اول برنامه صحبت کردیم درباره دهه 80 و الان هم دوباره برگشتیم به اون. خیلی پیامک داشتیم از طرف دهه 80، احتمالاً مخاطب دهه 80 هم زیاد داریم برنامه. من یه دونهشون رو میخونم. نوشتن که سلام، خسته نباشید، اگر هم خدای ناکرده جنگ بشه، الان منظورشون الان اگر خدای ناکرده جنگ بشه، به نظرتون یه جوان 17 ساله رو راه میدن برای جنگ؟ ممنونم از اینکه دهه 80 از دهه 80 دفاع کردید. ما هم قدردان زحمات و رشادت های سربازان و فرماندهان دفاع مقدس هستیم. و در نهایت گفتن لطفاً از مهمانانتان بخواهید درباره شهدای اقلیت های مذهبی و رشادت های آنان این صحبت.
خیلی متشکرم آقای نایب. برگردیم به همین پیامک، فکر میکنید که حالا اصلا چرا فکر کنیم همین الان ارتش که شما بالاخره سرباز ارتش است و امیرید حالا، ولی سرباز وطنید،
مسرباز
قربونتون برم، عرض کنم که چند تا فرمانده دهه 60 داره ارتش الان؟ اصلا داره دهه 60؟
بله هنوز زیاد داریم
تو سطوح بالا
که... بله که الان منظورتون شاغل هستن؟
نه نه، فرمانده یعنی مثلا در سطح صیاد. صیاد که اون موقع که فرمانده بود 30 خورده سالش بود دیگه.
بله.
خب ما الان داریم در ارتش؟
بله
مجموع.
بله مثلا شما بینید امیر سرلشکر حسنی سعدی.
بله.
ایشون تو همون عملیات فتح المبین فرمانده لشکر ما بود.
بله.
الان در ستاد کل مشغول است. از این تعداد
آقا سنشون بالاست. من میگم دهه 60 مثلا، متولد 60
متولد 60. بله بله زیاد داریم. من فکر کردم من
یه امیر اسماعیلی آدمه دیگه، فقط دیگه
نه نه بله. امیر ما بعد از اون حتی 67 داریم، 68 داریم، 69 داریم. ولی بله اینا ماندگارن، کسانی که دوره تجارب بودن و این تجاربشون رو بایستی سو... بعد یه سوالی شما فرمودیم، ببینیم جوانان ما جوانان با غیرتی هست، نگاه نکنیم حالا به تیپشون، خیلی اصلا نمیشه با تیپ کسی رو تشخیص
درود
شما نگاه بکنید این راه پیمایی های گذشته، حالا قبل از کرونا چقدر دشمن تبلیغ میکرد آقا کسی نمیاد، همین جوان، همین دختر و پسر که شاید به لحاظ اون ساختار من بگم لباسیش فکر میکنن که مثلا اینا ایمان، در حالی که اون میشه گفت ایمانش از من خیلی قوی تر.
بله.
همین جوانی که شکل و شمایلش به گونه است که هر که نگاه میکنه میگه که این اینطوری نمی، اگر فردای خدایی نکرده برای این کشور خطری پیش بیاد و لازم باشه ما از کشورمون دفاع بکنیم، هزارون نفر، میلیون ها از این جوان پایکار هستن.
درود باشه.
ما امیدواریم که انشالله خطری پیش نیاد، ولی این را اعتماد داریم، اطمینان داریم که همه عزیزانمون، حتی اقلیت های مذهبی، خب این اقلیت های مذهبی همین جوانانشون حالا به عنوان سرباز، به عنوان درجدار، به عنوان افسر در کنار ما می جنگیدن و هیچ تفاوتی نبود بین ما که اون اقلیت، این یکی مثلا حالا شیعه است، اون یکی اهل سنته. دیدیم که شهدای زیادی رو هم تقدیم انقلاب اسلامی کردن و ما از همینجا هم درود میفرستیم به همه جوانانمون، مثلا جوانانی دهه 8 80 به بعد، 80 90 تا اونا
هم میگه دارن نوجوان میشن،
و همچنین درود میفرستیم به شرف و به قول معروف غیرت اقلیت های مذهبی ساکن جمهوری اسلامی ایران. این همه به قول معروف سروران ما هستن،
بزرگوار. این هم منات طبع شما. خیلی متشکرم. امیر حسین نگاه کن ما پیر شدیم به خاطر که دهه 90 یا الان رفت کلاس 4، یعنی اگه متولد خود 90 بوده و دهه 80 یا اگه متولد 80 بشه الان سربازش تموم شده، یعنی واقعا دیگه تموم شد دیگه. اون شعره هست که میگه که عالمی دیگر به باید و از نو آدمی بر ماه، یعنی دیگه تموم شد و عمرمون رفت سر داره. اتفاقی
الان دهه 90 رو خلاصه دنبالشون
بعد بیافتیم دنبال اونا. الان به 80 ها میگن هیولا سر داره، بعد به 90 ها چی میگن؟ یه اتفاقی بود، یعنی در طول تاریخ معاصر و انقلاب ما هر موقع که مردم ایران تبدیل شدن به یک ملت و در کنار هم قرار گرفتن، زندگی شیرین تر بوده. مثلا 12 فروردین 58 مردم ایران شدن ملت و به جمهوری اسلامی با 98% آرا رای دادن، یعنی یک جمع 98% شکل گرفت که خب یه گل و بلبل بود فرض دیگه،
اکثریت غریب اتفاق.
بله. یا مثلا در دوره جنگ این همگرایی بود، علیرغم اینکه مثلا بعد میرفتی تو صف نفت و میسودی چه میدونم برقا میرفت، کپونی بود، همه چیز، باز هم زندگی فشارهاش رو مردم تحمل میکردن.
ما تو جبه بامون کپن سیگار میدادن، سیگاری نبودیم، سیگارامونو جمع میکردیم میامدیم میدادیم به همسایمونو، یه دوستی هم داشت پدرمون.
آفه، الان اگه به من کوپن سیگار بدن من برمیدارم میبرم بازار سیاه میفروشم، سیگار گرون میشه. یعنی فرق جنگ و الان اینه دیگه. میگم چی شده الان هم تو جنگ اقتصادیم، چرا الان این همگرایی شکل نمیگیره؟ یعنی اون حلقه مفقوده برای اینکه این مردم تبدیل به یک ملت و یک امت واحده بشن مثل دوران جنگ. من میتونیم انشالله این قضیه تحریم رو هم با صلابت، این جنگ اقتصادی رو هم رد کنیم و انشالله به یه شکوفایی اقتصادی برسیم. چجوری میشه اون حلقه مفقوده؟ چیه
حلقه مفقوده؟ من فکر میکنم مانیفستش توسط گام دوم انقلاب حضرت آقا که خیلی زنگ مانیفستش ترسیم شده، اما این مانیفست در اجرا و عمل، یعنی یک باور داشتن جوانها، بریم دنبال این که حالا انتقادی صحبت کنیم.
بله.
الان این جوانی که سوال کرده بود که 17 ساله ها رو راه می دادن توی جنگ، 17 ساله ها رو راه می دادن، 18
فرمانده بودن،
فرمانده. بله. 24 سالگی زین الدین به شهادت رسید، یعنی یه لشکر رو فرماندهی کرده بود 20 سالگی، 24 سالگی با برادرش مجید مهدی زین الدین به شهادت رسید، یعنی یه لشکری رو هدایت کرده.
بله.
دو تا لشکر هم ایجاد کرده، لذا این باوره حقیقتاً کمه، نه اینکه وجود نداره، کمه. یعنی شما ببینید تو همین دولت هم دنبال جوانگرایی بودن در دولت، اون جوانی که ما فکر میکردیم هنوز حتی برای وزارت ورزش و جوانان هم نیومد. اینا باید دیگه هرچه هست باید یعنی باید مثل جنگ، و من اکسیرش رو اینطوری عرض کنم، یعنی این مس وجود رو طلا کنه. ما باید جوانهای باهوش فعال و کارآمد رو بر اساسات، این اساسش که میگم علمیه چون دانشگاه اینا رو درس میدم، برای دانشجوها من میگم بر اساس سیاست بهره‌وری ژاپن که یک کشور شرقی هم هست، اون چیزی که علمیه دو دو تا چهار تا همه جا، گنبای ژاپن رو در سیستم خودمون به وجود بیاریم. چه جوریه گنبای ژاپن؟ گنبای ژاپن میگه یک دانشمند انرژی هسته‌ای که 24 سالشه، یه دفعه ما اینو نمیذاریم وزیر، اما 4 سال 4 سال هم مثل داخل نیروهای مسلح ارتقاش نمیدیم، این رو میایم 3 ماهه میذاریم مدیر، یا در سطح پایین‌تر سوپروایزر بالا سر کارگرا، 3 ماه دیگه میذاریمش مدیر، بعد مدیر میانی، بعد مدیر ارشد، بعد مدیر استراتژی. ظرف 4 سال تمام این مراحل رو طی کرده، لذا یه آدم 28 ساله میتونه بشه وزیر.
خب من حالا یه سوال دارم،
این الان نقص سیستم صنعت ما،
بله،
سیستم نظامی ما. سیستم نظامی ما یه بار اینو تجربه کرد، تیمسار دادبین که فرمانده آقای عرض شود امیرم بوده، تیمسار دادبین یه دفعه از سرگردی رسید به یه مدیر استراتژیک.
خب نه آخر
اینو تجربه کرد، ولی
ما جنگ داشتیم،
الان نکردیم دیگه، الان یه انتقاد وارده.
نکردیم که اصلا یه انتقاد فراتر از این وارده. ژاپن که 8 سال دفاع مقدس رو تجربه نکرده، ما
در سطح علمی،
خب نه علمی که ما تجربه کردیم یه چیز دیگه. آقای قالیباف چند سالش بود فرمانده لشکر بود؟ آقا محسن چند سالش بود فرمانده سپاه بود؟ میدونی آقای علی فضلی، نمیدونم حاج قاسم، آقای قاآنی، چند تا بشمارم براتون که اینا رفتن و درخشیدن. آقای باقری، میدونی شهید باقری بود که اصلا دیگه فوق‌العاده بودن. میگم وقتی ما تونستیم توی عرصه‌ای، توی بحران بزرگ به نام جنگ، اونم با عراق که چه عرض کنم با تمام دنیا داشتیم میجنگیدیم، جوانامون خوش درخشیدن، خب الان چرا نباید ازشون استفاده بکنیم؟
الان نه اینکه استفاده نکنیم، خوب استفاده نه. ببینید اون گام دومی که عرض کردم، خیلی جاها خود حضرت آقا شروع کردن، منصوبینی که انجام دادن جوانگرایی بود، یعنی همین دهه 60 به بالا، اما خوب انجام نمیدیم. یعنی ببینید باید بگیم خیلی خوب و عالی،
بله،
الان خودمون خوب هم انجام نمیدیم. رک و پوسکنده راست حسینیش باید خیلی از این جوانهای باهوش انقلابی متدین رو رأس خیلی از امور بذاریم. حالا وزیر نذاشتیم، معاونین وزیرها از جوان باشه. من که دارم میگم جزو پیرمردان دارم میگم،
نفرمایید قربان.
پیرمردا رو از اتاقا گفتن از تجربه‌اش استفاده کنید، پیرمردا رو گفتن بذارید کنار. البته این اصلا مدیریت ژاپن اینو تجربه کرده. اینی که دارم میگم چون رتبه اول مدیریت منابع انسانی رو در دنیا برابر اعلامیه بانک جهانی ژاپن به دست
آورده. بله، ژاپن مدیرای خوبی داره.
دقیقاً.
بله.
پیامبرم آدمای خوبی داشت.
آفره.
ابوذر و سلمان داشت. ولی تجهیزات نداشت. لذا جوانان.
البته امیرالمومنین هم ذوالفقار داشت، یعنی این که
امیرالمومنین هم ذوالفقار داشت، ولی سلمان و مقداد داشت که تونست.
خب مدیر بودن دیگه، مدیرای
همین مالک اشتر داشت. لذا این مالک اشترهای جوان انقلاب رو بدون هیچ رودرواسی باید گام دوم رو اجرایی کنیم.
اجرا کنیم. آفرین. اصلا که مالک گفتیم من چقدر خوشم اومد، چون مالک مدیر بسیار قوی بود که نگاهش به فرماندهش بود، هرچی بهش میگفت درست اجرا میکرد. ما الان اگه نشدیم ژاپن به یک دلیل بسیار مهمه، اونم اینه که مسئولیت پذیری تو مدیرامون خیلی کمه. یعنی تعداد مدیرها و مسئولینی که مسئولیت پذیر باشن، یعنی بگن آقا من شدم مسئول اداره آب و فاضلاب استان ایکس، در همین سنگری که هستم تلاش کنم بهترین بازده رو داشته باشم، نه اینکه برای خودم پله بسازم برم یه جای دیگه، یه جای بهتر برای اینکه پول در بیارم. اگه هر کس اونجایی که هست بتونه درست خدمت کنه و وظیفه خودش رو خدمت به این مردم بدونه، اون موقع اوضاع گل بلبل میشه.
ما قبل از این دولت یه گفتگوی سیاسی داشتیم.
بله.
توی اونجا عرض کردم آقا این وزیری که 68 سال 74 ساله حالا اسم نبردم برای اینکه فقط ما که دنبال کسی کوبیدن کسی یا ما داره یه منطقی رو دنبال میکنیم که آقا جوان مثل جنگ میتونه زین الدین باشه. الان زین الدین بعد عرض کردم این وزیر 75 ساله وقتی میاد سر کار، چون خبر گرفته بوده،
بله،
میاد سر کار میگه ای قرص قندمو نیاوردن. بعد قرص قندو میره دکتر میاد، میره اونجا میگه آقا فشارت بالاست، باید 3 روز بری خونه. 20 تا شرکت هم مدیر عامل و رئیسه. این وزیر چطوری میخواد ساعت 10 شب بره در یه مغازه گرون فروشی ارزون فروشی
صد در صد که اسم نبردین، چون همه چی رو گفتین که شعبهش معلوم بود به کی میخورد، ولی اینکه اسم نبردین.
حالا اگر یه وزیر جوان مثل اشعث سرلشکر عباس بابایی که باید الگوی اقتصاد مقاومتی کنیم. من چون پاسدارم از ارتشیا تعریف میکنم.
زنده باشیم.
سرلشکر شهید عباس بابایی در زمان جنگ حیات کشور ما به نفت بسته بود، اومد محرمانه و مخفیانه 37 سالگی شهید شد. ببینید چقدر جوان بودی که 37 سالگی شهید شده. اومد با آقای زیغمی معاون وزیر نفت یه برنامه تنظیم کرد، کل بغداد رو گول زد و حتی کل آمریکا و کل گول زد. همین یک کلمه اومد ساعت حرکت‌های کشتی‌ها رو لو میداد، اعلام می‌کرد.
بله.
عراقی‌ها می‌موند اون موقع خلیج فارس رو بمباران می‌کردن. وقتی که همه کارا تموم می‌شد بمباران، دو ساعت بعدش کشتی‌ها حرکت می‌کردن. لذا ما 7 سال جنگ داشتیم، شریان نفتمون قطع نشد.
الحمدلله رب العالمین.
تفکر خلاق جوانه.
و در نسل جدید هم حتما بابایی‌ها و همت‌ها و سیادت‌ها زیادن. امیر خیلی متشکرم که تشریف آوردین. سردار راحت شما ممنون. امیر حسین ممنونم.
ببخش عذرخواهی می‌کنم. چند نفر پیامک دادن یه شعری برای جوونی خوندی، میشه یه بارگی بخونی؟
من خوندم.
آره.
کی خوندم؟
گفتیم به یاد اون شعره یه بیت گفتین.
یه بیت خوندم.
امروز خوندم.
آره آره.
الان گفتیم میگه که ما شنیدیم که داریم
خوندیم. من شعر خوندم.
آره گوشی خوندیم مثلا.
واقعا من شعر خوندم. من یادم نمیاد چه شعری خوندم. حالا یه شعر میخونم، یه شعر میخونم. میگه که اصلا ربطی هم به جنگ و اینا واقعا نداره. میگه که من سالهاست، نه میگه من سالها، آخه من تو میدونی که تو رادیو شعر میخونم سردار تن و بدن همی لرزه، چون یهو میبینی یه چیزی میخونم
ما پیرورداش که... آره. ضرب المثل میگیم جوانی کجایی که
یادت بخیر. نه ولی میگه که من سالهاست بعد تو مردم، ولی هنوز عطرت که میوزد کفنم تیر میکشد. مخلصم، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر، روزتون پربرکت، خوشبختی که نگاه خداست. امیدوارم که رزق و روزی شما باشه و خداوند هیچ وقت چشم ازتون بر نداره. از ساعت 14 بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو آغاز کردیم و قراره که تا ساعت 22 با شما باشیم. تبریک و گرامی می‌داریم ایام هفته دفاع مقدس رو حضور همه شما مردم وفادار، مردم ولایتی ایران عزیز، و ان شاء الله هر جا هستید زیر سایه امنیت زندگی کنید. اینجا رادیو گفتگو. جمع همکارانی که در بخش دوم رادیو گفتگو در کنار شما هستند. وحید شاکری تهیه کننده نورالله حیدری صدا بردار، یوسف پیمانی هماهنگی پخش و من هم سید محمد عطاری.
زندگی روایت است بر پهنه عشق و ایمان. روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جنگ.
کاشان را به نام گلابش فقط نباید شناخت. در این شهر کهن بوی گل را از واژه‌های شاعرانش باید جست. سرور اعظم باکوچی که به نام سپیده کاشانی در ادبیات معاصر ما شناخته شد، در زبان‌آوری و شعر به ویژه شعر مقاومت جایگاهی ارزنده یافت. معبود تویی، از تو امان می‌خواهم، زان چشمه سرمدی نشان می‌خواهم. گفتی که شهید
اقتصاد باید ها.
عذرخواهی میکنم لحظاتی صدای ما قطع شد، مشکلی پیش اومد. شما شنونده رادیو گفتگو هستید و همچنان صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ادامه برنامه رو بشنوید.
زندگی روایت است بر پهنه عشق و ایمان. روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جنگ.
کاشان را به نام گلابش فقط نباید شناخت. در این شهر کهن بوی گل را از واژه‌های شاعرانش باید جست. سرور اعظم باکوچی که به نام سپیده کاشانی در ادبیات معاصر ما شناخته شد، در زبان‌آوری و شعر به ویژه شعر مقاومت جایگاهی ارزنده یافت. معبود تویی، از تو امان می‌خواهم، زان چشمه سرمدی نشان می خواهم. گفتی که شهید زنده جاوید است، یارب ز تو عمر جاودان می خواهم. سپیده کاشانی به سال 1315 در کاشان متولد شد. با اوجگیری مبارزات بر ضد رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب، او به عنوان زن مسلمان و انقلابی قدم به میدان نهاد و در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی شرکت کرد. شهید سرتیپ منفرد نیاکی در نامه‌ای خطاب به او نوشته است: هموطن عزیز سپیده کاشانی، ما شعر زیبای تو را در رسای فرزند برومند امام خوانده ایم. در زیر سنگرها و چادرهای استتار شده برای حفاظت و دیده نشدن توسط دشمن بعثی عراق، ما شعر زیبای تو را با مفهوم عمیق آن به زیبایی شط روان کرخه که در حد شمالی آن مستقریم خوانده ایم. رزمندگان شما را نمی شناسند، اما احساس ظریف شما را در قالب نیم بیت شعر بر دیواره خانه عمر خود، یعنی سنگرهایشان در دل زمین، در شیار زمینهای لم یزرع و شنزارهای الله اکبر، با ماژیک نک پهن سرخ رنگ پشت پاکت خشن سیمانی با خط زیبا نوشته اند. خطی است سرخ تا ابدیت در سنگر وطن. همه وجودمان گوش است و چشم تا حضورت را با دست نوشته‌ای به ارمغان سنگرها ببریم